14 بهمن 1403 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا مطلب را تا حال خدمت آقایون عرض کرده در تحریر محل نزاع، و اما مطلب چهارم، مطلب چهارم این است که در آنچه که عرض کردیم به این که قاعده اولیه بنابر قول به طریقیت و کاشفیت عدم اجزاست، این قاعده اولیه در بین مجتهد و مقلد تفاوتی وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی ما باشیم و قاعده اولیه همان گونه ای که مجتهد اگر تبدل رأی برای او حاصل شد و اجتهادش عوض شد واجب است برش اعاده کند، اعمال را اگر در وقت باشد یا قضا کند در خارجش، همچنین است مطلب نسبت به مقلد. هرگاه که مجتهدش عدول کند از یک فتوا به هر دلیلی و فتوای دوم مخالف فتوای اول باشد، یعنی یه عمل رو صحیح می دانسته است مثلا، حالا باطل می داند، بنابراین هر که به اون فتوا عمل کرده و هاکذا خودش اگر به اون فتوا عمل کرده است، تمام اعمال باید چه بشود؟ اعاده بشود. یعنی هم نسبت به خود مجتهد و هم نسبت به مقلدین مجتهد. نه، بنابراین در این داستان فرقی بین مجتهد و مقلد وجود ندارد. حالا خودش میگه اعمال باطله، خودش اعمال خودش رو هم عاده میکنه. وقت شما میتونید اکتفا کنید به او هر طبیعیست که ندیگه. و این ادعا که حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد از باب سببیت و موضوعیت است، و چون این حجیت از باب سببیت و موضوعیت است لازمه آن اجزاست، این دعوا صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ تفاوتی وجود ندارد بین اعتبار فتوای مجتهد برای مقلدش و بین اماراتی که قائم می شود در نزد مجتهد. ببینید، همان گونه ای که امار حجت است برای مجتهد، به همون حیث فتوی مجتهد هم حجت است برای مقلدش. خب، یعنی همان حکم اماره را دارد. و ملاحظه فرمودید که حجیت امارات از باب طریقیت است و کاشفیت و نه از باب سببیت و موضوعیت، در حالی که عمده دلیل بر حجیت فتوى المجتهد در حق مقلد سیرت العقلا است. سیرت العقلا که جاریست بر رجوع جاهل به کی آقا؟ به عالم. در هر فنی این سیره وجود دارد که جاهل نسبت به اون فن رجوع می کند به چی؟ به عالمش. در داستان فقاهت هم امر همین گونه است، تفاوتی ندارد. و ما خدمت شما عرض کردیم که قول به سببیت که خروجی آن می شود اعتبار و جعل معدا، که معدای اماره هرچه باشد شارع مطابق آن حکم جعل کند، این رو گفتیم در سیره عقلا اصلا وجود ندارد و سیره عقلا جعل معدا را نمی پذیرد. یا حضرت عباس تاق نیاد پایین آقای یزدی. حالا یه قدری اجازه آقای یزدی یه قدری اذن بفرمایید من مطلب رو برم جلو شاید روشن بشه. مطلب پنجم، اینا رو که داریم میگیم علل قاعده است. ببینید علل قاعده حکم این است. مطلب پنجم این است که ثبوت حکم ظاهری در نزد شخصی به واسطه اینکه اماره در نزد او قائم شده است، آیا در حق غیر هم نافذ است؟ مثلا فرض بفرمایید که بینه آمده اند برای آقای یزدی شهادت داده اند که این مایه آب است. آقای یزدی به این مایه‌ای که بینه شهادت داده اند در نزدش آب است، خب بینه اماره است دیگه، قبول کرده، به این مایه وضو گرفته است و غسل کرده است و الان به نماز ایستاده است و من می دانم که اون مایه چیه؟ آب نیست. مثلا گلابی است که در اثر موندن بوی خودش را از دست داده است. آیا من می توانم به آقای یزدی اقتدا کنم؟ او گمان می کند به آب وضو گرفته و وایساده داره نمازشو می خونه، بینم برای شهادت داده، ولی من می دانم به آب وضو نگرفته، به آب مضاف وضو گرفته است. وقتی من می دانم که آقای یزدی به آب مضاف وضو گرفته، درسته؟ آیا جایز است من به آقای یزدی اقتدا کنم یا نه؟ جواب، خب ظاهر مطلب این است که جایز نیست. بلا فرقه بین این که شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد، هیچ تفاوتی در این مطلب وجود ندارد. علتش چیست؟ علت این است که نفوذ حکم ظاهری که ثابت است در حق شخصی اینی که در حق این شخص حکم ظاهری است و او میتواند بهش عمل کند، در حق غیر او هم حجت باشد، احتیاج به چه دارد؟ دلیل دارد. و در ما نحن فیه این دلیل مفقود است. بله، این دلیل در مواردی وجود دارد که بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. ببینید، پس حجیت حکم ظاهری نسبت به شخصی اگر بخواهد در حق غیر هم جاری بشود، احتیاج به دلیل دارد. هر جا دلیل باشد فهو قبول میکنه، هر جا دلیل نباشد نه، قابل پذیرش نیست. بنابراین اگر شخصی مثلا در داستان وضوع، در موارد وضوع جبیره‌ای، چرا می‌بیند هرگاه که شکستگی یکی از اعضای وضوع باشد یا جرحش نسبت به شکستگی یا جرح، حتی اگر مکشوف باشد، یعنی شکستگی رو گچ نگرفتند، هاکزا چه نکردند؟ قاتل نکردند، زخم باند بیچ پیچی ندارد، مکشوفه، بازه، به هر دلیل، لکن بازم این آقا میگه شکستگی و جرح ولو مکشوف و باز باشد جبیره انجام بدهد. خیلی خوب، لکن دیگری حکم میکند به چی؟ تیمم. میگه نه، تیمم باید بکنه. خیلی خوب، خب حالا هر کس رو نظر خودش چه کند آقا؟ عمل کند، مانعی نداره. ولی اونی که نظرش جبیره است نمیتواند اقتدا کند به اونی که نظرش چیز تیمم است، چون او تیمم این شخص رو چه میداند؟ باطل میدونه. پس نمازش میشد نماز چی؟ بی وضو. چجوری میشد به نماز بی وضوی او اقتدا کند؟ دقت کردید؟ یا اگر کسی مشروعیت وضوع و غسل را قائل است در موارد ضرر و حرج یا عسر، میگه اگر کسی وضوع براش ضرری است یا غسل براش ضرری است یا حرجی است یا عسر دارد، اگر اقدام کرد بر وضوع و غسل، وضوع و غسلش چیه؟ صحیحه، مشروع، صحیحه. لکن وجوب وضوع و غسل ازش برداشته می شود، یعنی می تواند تیمم کند، واجب نیست برش وضوع و غسل، ولی اگه گرفت صحیحه. دیگری میگه چی؟ دیگری میگه مشروع نیست اصلا، یعنی اگر غسل ضرری باشد حرامه، اگر غسل یا وضو ضرری یا حرجی یا عسر باشد باطل اصلا. حالا یک کسی وضو برش ضرری بوده است و وضو گرفته، یا غسل برش ضرری بوده است و غسل کرده، و خودش این غسل را یا این وضوع را چه میداند؟ مشروع. خب میتوند باش نماز بخواند. دیگری که این وضوع و غسل را چه میداند؟ غیر مشروع. میگه حرام اصلا، باطل، مشروع نیست تو انجام داده ای. آیا اونی که غیر مشروع میداند میتواند به این آقا اقتدا کند؟ خب این الان این وضوع رو باطل میدوند، یعنی نماز رو بی وضوع میدوند، چجوری میتوند بهش اقتدا کند؟ متوجه شدید؟ یعنی حکم ظاهری معتبر در نزد شخصی اعتبارش برای غیر احتیاج به دلیل دارد. هرگاه که دلیل در کار نباشد ما نمیتوانیم حکم کنیم که این حکم ظاهری معتبر در حق غیر نسبت به غیر هم معتبر است. پس تو همه این موارد برای نفر دوم جایز نیست اقتدای به نفر اول، و نمیتواند نفر دوم آثار وضو یا غسل صحیح را بر وضو و غسل اون شخص بار کند. توجه فرمودید؟ یا هاکذا، فرض بفرمایید که شخصی متنجس به بول را میگوید متنجس به بول دو بار باید شسته بشه، دیگری میگوید چی؟ یک بار کفایت است. متنجس به بول میگه دو بار باید شسته بشه، یک آقایی میگه نه یه بارم کفایت. حالا لباسی رو تطهیر کرده است اونی که میگه یه بار کافیه، آیا اینی که قائل به دوباره است میتواند آثار طهارت بار کند؟ طبیعیه که نه. این در نزد اونی که قائل به دوباره است این چیه؟ این نجس است. وقتی نجس میداند چجوری میتوند آثار طهارت برش مترتب کند؟ بله، اگر اون عمل در واقع صحیح باشد به مقتضای حدیث لاتعاد، یعنی اگر ما در مثل نماز که حدیث لاتعاد را داریم، توجه فرمودید، آنچه که خلل بش وارد شده است در نماز داخل در خمس نباشد که مستثنای از حدیث لا تعاد است. لا تعاد الصلات الا من خمس، الوقت والچی، الوقت والقبلت و طهور و رکوع و سجود. یعنی چه مثلا؟ یعنی جناب امام جماعت قرائت سوره را بعد از حمد واجب نمی داند ولذا ترک می کند. آیا کسی که واجب می داند می تواند به او اقتدا کند؟ بله. چرا؟ به خاطر این که این امام وقتی که قرائت سوره را واجب نمی داند در ترک قرائتش چیه؟ معذوره. و نمازش محکوم به چیست؟ صحت است. بنابراین مأموم می تواند با این که سوره را واجب می داند به او چه کند؟ اقتدا کنه. هر جا که خللی که وارد میاد در داستان نماز از خمس نباشد، بله اقتدا جایز. هر جا خللی که وارد میاد از خمس باشد، اقتدا جایز نیست. مثلا باز مثال دیگه که کثیرن ما محل ابتلاست، یه آقایی مراعات قواعد تجویدی را چه میداند؟ لازم میداند. میگه وقف به حرکت و چی؟ وصل به سکون جایز نیست. همین حرف آقایون اهل تجوید قائل به این است. و این امام وصل به سکون می کند و وقف به حرکت. میگه الحمد لله رب العالمین، درسته؟ پیش این آقا این جایز نیست، ولی او قائل نیست به این. میگه این قواعد تجویدی، تجوید یه دانش است، ما دلیلی بر اعتبارش در فقه نداریم که لازم الاجرا و المتابعت باشد. دقت کردید؟ و لذا مخارج حروف هم حکمش همین است. این مخارجی که آقایون اهل تجوید میگن همین قدر که سین و ساد با هم چه تمایز داشته باشه، بله، ت و تا با هم قرائتش متمایز باشه، همین کفایت است. اما باید زبانت را بگذاری بر چی؟ بر دندان ثنایا یا بر آسیاب، و صدای سوت از دهنت بیرون بیاد و اینایی که گله هم میکنند و میبافند، بله در دانش تجوید معتبره. اگه تجوید میخونی بله اینا رو به یاد میدن، باید مراعات کنی. لکن آیا در قرائت نماز هم معتبر است؟ خب ای کسی میگه معتبر نیست و لذا مراعات نمی کند. اون آقایی که معتبر می داند می تواند به این اقتدا کند؟ بله. چرا؟ چون قواعد تجویدی مال قرائته و قرائت جزو مستثنیات حدیث لا تعاد نیست، بنابراین میتونی بهش اقتدا کنی، اشکالی ندارد. توجه کردی؟ بنابراین تا اینجا مطلب روشن شد و این نکته نکته مهمی است. چه گفتیم تا حالا؟ اگر حکم ظاهری در مورد شخصی معتبر باشد، در مورد شخص دیگری بخواهد معتبر بشود احتیاج به دلیل داره. در حدیث لا تعاد نسبت به غیر این خمس تو نماز دلیل داره. دقت کردید؟ به غیر مستثنیات که خمس است، ما حدیث لا تعاد را داریم. این حدیث لا تعاد میشه دلیل، میشه اقتدا کرد. چه فرق وقتی که نمازتو خوندی؟ وقتی نماز رو خوندی شک میکنی آیا این نماز تو صحیحه یا احتیاج به عاده دارد. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا مکخمس. از کجا میدونم باطل؟ طهارت جداست، جزء مستثنیاته. خب مثالی که زدم قرائت اشکالی نداره. نه علا فرضم، آقا علا فرضم که باطل باشد حدیث، ببینید گوش کن، اولا من نمیدانم باطله، من المحتمل که باطل باشد، همون گونه که من المحتمل صحیح باشد. مسئله آقا گوش کن خلافی است، پیش من باطله، پیش خودش درسته. خب بله
مخاطب وارد صلات چشم میدونه نماز باطله. یه حدیث لا تعاد درسته که نماز نماز اگر شرکر بله
جایز است من اقتدا بکنم به این آقا؟ میگیم بله جایز است، به خاطر این که این قرائت داخل در مستثنیات نیست و حدیث لا تعاد میگوید که احتیاج به اعاده ندار. علاوه بر این دو جای دیگر هم ما در فقه داریم که آقای یزدی استثناء شده است و حکم ظاهری در حق غیر نسبت به دیگرانم اعتبار دارد بلا اشکال. دو جا کجاست؟ مورد اول مسئله نکاحه. در باب نکاح اگر کسی نکاحش پیش خودش و قومش صحیح است، ما موظفیم اون نکاح را صحیح بدانیم و او خانم میشد زنی که ذات بعل است و دیگه کسی حق تزویجش را ندارد. ضعیفه آمده است، اینی که الان مد شده، میگن چی؟ ما چه میخوانیم؟ عقد آریایی، نه فارسی، عقد آریایی میخوانیم. و اگر حالا یه دفتردار زرنگ یا عاقد زرنگ میگه چشم بذارید من عقدمو بخونم، بعدم شما آریایی، اردبیلی، آمریکایی، هر جوری میخوان بخونید، بعدم شما اون یکی رو بخونید. خب این که اشکالی نداره. ولی اگر اینا میگن نه نه، ما اصلا عقد عربی و عقد اسلامی و عقد چی شرعی نمیخواهیم، ما فقط عقد آریایی و عقد را آریایی میخوانند. این نکاح صحیح هست و این خانم میشه ذات بل به حیث که دیگه شما حق تزویجشو ندارید. بله این نکاح محکوم به صحت هست. از کجا؟ از اون ادلهی که میگد لکل قوم نکاح.
حالا شک کردیم چی؟
لکل چیه شک کردی؟
این عقد منعقد شد.
عجب. لکل قوم نکاح. نگاه کنید وسائل جلد 21 صفحه 199 باب 83 ابواب نکاح العبید والاماء. اگر اینا خودشون این را نکاح می دانند خلاص. بله؟ نه لکل قومن.
اگه
آقا اصلا مذهب ندارن، لائیک نه، آتوئیست، اصلا خدا پیغمبر قبول ندارد. لا اله الا الله، هر خری که باشد. خب الان میگه اصلا من خدا قبول ندارم، ولی این زنمه، خانومم میگه این چیه؟ شوهرمه. خلاص خلاص، شما دیگه حق ندارید چپ به این زن نگاه کنی، این دیگه زن شوهر داره. لکل قومن نکاح، آقا هر قومی برای خودشون یه نکاحی داره.
یه قومی
شوهر
دارم عهد کنم بگه نظم ما صحیحه، اونم
چه
چی؟
نظم
شوهر دارم
عهد
کنم
بگه نظم ما
صحیحه،
اونم چه صحیحه؟ نزد کی صحیحه؟ اگر در نزد قومی، میگن در آسیای جنوب شرقی هست که مثلا یه خانوم و 4 مرد میگیرند، خب میگن، حالا من ند نمیدانم، یعنی یه دونه زن با چند تا شوهر، اگر پیش خودشون او قوم مشروعیت داره مشروع، یعنی شما اینا این خانوم 4 شوهر داره خلاص شد، اگر همچی چیزی وجود دارد. آقا نکاح بدانند، یه وقت خودشون میگن نه این دوست دخترم است، میگه این معشوقه من است، یه وقت میگه زنمه. ببین اونجا که میگه زنمه حکم نکاح جاری میشه، تمام شد. گفتم 21 صفحه 199 باب 83 از ابواب نکاح عبید و اما. خب لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وقتی میگد آقا ما این نکاح رو معتبر میدانیم، وقتی میخواد براش عقد تو دفتر بخونن، امرو هستن دیگه، شما تو این اجتماع زندگی نمی کنید، برید یه سری اینایی که دفتر دارن ازشون بپرسید. میاد تا دفتردار میخواد بگه من وکیلم تا عقد بخونم، میگه بخون، ولی عقد چه بخون؟ آریایی بخون. اگه بگه من بلد نیستم، من عقد بخونم انکه تو و زوج تو و متر، میگه اینا رو نخون بینم، ما اینا رو قبول نداریم، تمام. ولی میگه آریایی بخون، و اون خوندن آریایی یا خودشون میخونن، منم به جون آقای یزدی نمیدونم، خب ولی خودش یه برگه آورده است، یه خریبش داده است این برگه را، گفته عروس اینو بگه داماد اینو بگه، تمام شد، همین میشد نکاح. دختره با مرده وقتی اینو خوندن، زن و شوهرن دیگه با هم. لکل قوم نکاح. پس یه مطلب این باب نکاح اشکال
غیر مسلمان اگر نکاحیم نرسه شما محتوی این دونم مراد اینه، اگر این طور باشه که هستی در درست زمت باید این جون نیست،
اگر پی... نه گوش کن،
اگر مسلمان اگر آریایی
آقا
باطل نکاح
باشه، اون این نکاح رو معتبر می داره و اینو به اعتبار زن گرفته است. یکی داریم میگه آقا من زن گرفتم، یکی داریم میگه آقا من فلان کردم. بدون فرق فلان کردن با زن گرفتن پیش همه اقوام تفاوت داره. اگر یهودی باشد به صورت مسیحی عقد بخواند و پیش خودش این عقد صحیح است. صحیح بله پیش خودش.
روایات میگه که قبول یعنی غیر مسلمان را میگه. این که شما داره میگید که اینجور نیست که
آقا اینم مسلمان نیست. اگه مسلمان بود او میگه من دین محمد عربی را قبول ندارم، بازم مسلمانه؟ چرا مزخرف میگی؟ وقتی میگه من دین محمد، میگه من چیم؟ آریاییم، پیغمبر آریایی قبول دارم، بازم مسلمانه؟ خودتو مسخره کردی؟ باشه، ما که قرار نیست حد اجرا کنیم. حالا که این هر چه میخواد باشه، الان میگه من محمد عربی پیغمبر عرباست، من آریاییم، پیغمبر آریایی قبول داریم. میگیم پیغمبر آریایی تو کیه؟ نمیدوند که نمیدوند. خیلی خوب، ولذا میگه من عقدم رو من آریاییم، آریایی میخونم. آیا این نکاحی که میخواند معتبره؟ بله بله معتبره. ما زن و شوهرم، یه کسی اون زنه نمیتوند دست روش بگذارد، این زن شوهر داره. ها کذا طلاق، حتی طلاق، طلاق هم همینجور مورد دیگر. خب تو هر قومی طلاق وجود داره. خب هر قومی که طلاق وجود دارد، هر گروهی اگر پیش خودشون طلاق را جاری کردن، اون طلاق پیش ما هم مثل نکاحشون چیه؟ معتبر است. چه میخواد سنی باشد، زنشو چه کرده است؟ سه طلاقه کرده است. شما بعد پایان عده می توانید با او ازدواج کنید؟ بله. طلاق هر قومی برای خودشون که معتبره، برای ما هم معتبر است. همین آقای آریایی که زنشو عقد آریایی کرده بود، حالا چه میدهد؟ طلاق آریایی میدهد. این طلاق آریایی معتبره برای ما، یعنی شما میتونی اثر روش بار کنی. دقت کردی؟ هیچ اشکالی نداره. چرا؟
برای خودشون
بده. اون زن دیگه طلاق داده، میگه من با این کاری ندارم دیگه. این زن همون جور که نکاحش معتبر بود، وقتی عقد آریایی خوند، دیگه تو نمیتونی زیر پا اون زن بشینی به ترونیش، میشه زن شوهردار. اون وقتم که طلاقش داد، طلاقش اعتبار دارد، این دیگه میشد زن بدون شوهر. عدش که تمام شد، شما میتونی نکاحش کنی. خب این داستان، داستان نکاح و داستان طلاق، این در مذهب ما این دلیل بر اعتبار داره. توجه کردی؟ و لذا اگه دو نفر با هم دارن زندگی میکنن در غرب، 4 تا 5 تا بچه دارن، خودشون میگن ما زن و شوهری، دیگه حکم به عرف به اونجا اینا را زن و شوهر میدانه، نه زن و شوهر. ولو کلیسا نرفته باشن، ولو عقد نخونده باشن، ولو بعد 5 تا بچه بعضیشون تازه میرن کلیسا و تو دفتر شهرداری ثبت میکنن که ما زن و شوهری، قبلش هم اینا زن و شوهرن، چون خودشون همدیگر رو چه میدانن؟ زنشو لکل قوم نکاح میگیرد اینا رو. وقتی لکل قوم نکاح اینا رو گرفت، بنابراین شما دیگه حق ازدواج با اون خانوم رو نداری. ها کذا عکسش، وقتی از هم جدا شدن، مثلا جدایی اینا این است که برن تو همون دفتری که عقد نکاح ثبت شده یا دفتر مشابهش برگه طلاق را امضا کنند. خب اصلا قصه صیغه و اینا نیست، باید برن برگه طلاق را امضا کنند. همین که رفتن و مثلا فرض کنید شاهد و طهر زن و هیچ کدام اینا را هم معتبر نمیدانند که ما تو طلاق معتبر میدانیم. اصلا زنه ایام عادتش است، هیچ شاهدی هم وجود ندارد، رفته برگه طلاق رو امضا کرده، شوهرم با هم رفتن یا شوهرم بعد رفت برگه طلاق رو امضا کرد، خلاص این خانم میشد مطلقه. شما بعد طلاق میتونید او رو تزویج کنید؟ بله، عدش تمام بشد میتوانید تزویجش کنید. توجه کردید؟ پس بنابراین این دوتا را دلیل داره. او قائل به عده نیست. توجه کردید؟ شما باید مراعات عدش رو بکنید. او قائل به عده نباشد، شما میگید تاریخ طلاق شما کی واقع شده؟ میگه. بعد میگید خب بعد اون تاریخ طلاق چند بار عادت شده اید؟ اونم به شما میگه. شما باید مراعات عده رو بکنید، چون عده در شرع ما اعتبار دارد. خب از طرف او اعتبار ندارد، ولی از طرف ما اعتبار دارد، لذا باید مراعاتش را بکنیم. خب این پس تو این دوتا بله دلیل داریم، نکاح و طلاق و غیر مستثنیات حدیث لا تعاد تو باب نماز. این شد سه تا. بعضی گفتن باب طهارت و نجاست هم از این قبیل است، یعنی طهارت و نجاست هم همین جوره. طهارت و نجاست هم حکم ظاهری در حق دیگری در حق غیر هم نافذ است. آیا طهارت و نجاست هم چنین است؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.